به عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطراعت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا رادیو گفتگو و حالا بشنوید حیات خلوت رو.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، کاری و خانوادگی اساتید، دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان و بزرگان در علوم مختلف. امروز توفیقی شد ما از رسانه ملی خدمت عزیزانمون در انستیتو پاستور رسیدیم در بخش تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و بیماری‌های زیستی. میزبان ما سرکار خانم دکتر سارا دهمرده هستند، از پزشکان برتر دوران کرونا، دارنده تندیس ملی فداکاری، عضو تیم کارآزمایی پاستو کوک و پاستو کوک پلاس، پزشک معتمد کرونا در انستیتو پاستور ایران، از پزشکان خیر، از اساتیدی که المپیادی بودند هم در دوره دانش آموزی و هم در دوره دانشجویی، ثبت اختراعات متعددی دارند، تألیفات متعددی دارند در این حوزه، مقالات متعدد و متنوعی دارند، در مدارس ویژه و با آزمون‌های خاص درس خواندند، کارهای ارزشمندی رو به ویژه در دوران کرونا انجام دادند. شبانه روزشون رو سرکار خانم دکتر سارا دهمرده وقف بیماران کرونایی کردند. در دوران کرونا سرکار خانم دکتر دهمرده مبتلا شدند و شنوایی گوش چپشون رو هم از دست دادند، ولی همچنان با عزم و اراده پولادین در خدمت بیماران هستند، هم در انستیتو پاستور و هم در سایر نقاطی که مورد نیاز باشه. تلاش های خانم دکتر در استانهای مختلف، از سیستان و بلوچستان بگیریم تا سایر استانها، کرمانشاه، کرمان، لرستان و سایر استانها، کارهای ارزشمندی رو در دوران کرونا انجام دادن و همچنین هم الحمدلله فعال و پرکار هست. انشاءالله در گفتگو خودشون مطرح خواهند کرد. خانم دکتر عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. یه معرفی اجمالی من سعی کردم از جناب عالی داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. خیر مقدم عرض میکنم، لطف کردین تشریف آوردین. شما خیلی لطف داشتین به بنده، خیلی بیشتر از اون چیزی هم که در واقع بود شما فرمودین، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چی شد خانم دکتر شما به عنوان پزشک برتر دوران کرونا انتخاب شدید؟
اینکه حالا لطف دوستان بود، همکاران خوب زیادی من داشتم توی این دوران، همه با در واقع برای رضای خدا و با علاقه، جونشون عزیزترین چیزی که هر کدوم از ماها داشتیم جونمون بود و جونشون رو گذاشتن. خیلی از دوستان و اساتید زیادی رو ما متاسفانه توی این راه از دست دادیم و خب همچنان کسی که به نظرم دغدغه مردم داشته باشه، دغدغه دین داشته باشه، توی این راه همچنان فعالیت میکنه و خب بنده هم یکی از اون افراد بودم.
ما از همکارانتون شنیدیم که شما روزی 150-200 تا بیمار کرونایی رو ویزیت میکردیم، درسته؟
بله بله بله. اوایل کرونا، اسفند 98 که کرونا در واقع وارد ایران شد، خب خیلی شرایط سخت بود. من اون زمان پزشک ترحی بودم توی در واقع یکی از شهرهای ایران داشتم مشغول گذراندن طرحم به عنوان پزشک اورژانس بودم که حالا متاسفانه به دلیل فشار کاری من دیسک گردنم پاره شد و در دوره استعلاجی بودم، یعنی از بهمن ماه. اسفند که این اتفاق افتاد خب شرایط خیلی سخت بود و من به تب نمیتونستم برم شهرستان، به خاطر اینکه حالا خانواده من اینجا زندگی میکردم و من هم در استعلاجی بودم و واقعا شرایط مناسبی نداشتم و شرایط جسمانی من اجازه این کار رو نمیداد. تصمیم گرفتم یکی از بیمارستانهایی که سانتر کرونا توی تهران بود به صورت داوطلبانه در واقع اونجا مشغول به خدمت بشم و بیمارستان هاجر رو انتخاب کردم. هاجر برای ارتش هست و رئیسش خانم دکتر عزیز محمدی استاد بنده بودن، استاد زنان بنده بودن و ایشون هم علمی هم اخلاقی استاد بنده بودن و وقتی شنیدم بیمارستان ایشون جزء یکی از مراکز اصلی کرونا که فقط در واقع تو این حیطه فعالیت میکنه انتخاب شده، تماس گرفتم با خانم دکتر و ازشون خواهش کردم که حالا من میخوام به عنوان داوطلب بیام. خانم دکتر اوایل، یعنی اون لحظه که من با ایشون تماس گرفتم صحبت کردم، ایشون فرمودن که خب نه تو خب شرایط جسمانی در جریان بودن، گفتن نه اصلا من همچین اجازه نه. انقدر من اصرار کردم و خانم دکتر گفتن حالا باشه فکر میکنم. فردا صبحش من خودم رفتم بیمارستان، رفتم و حضوری بخوام دکتر گفتم واقعا من نمیتونم، یعنی من باید بیام و شرایط سخته، همکاران من شرایط سختی دارن و تازه 3-4 روز بود از شروع کرونا توی در واقع ایران گذشته بود و از همون روز مشغول فعالیت شدم توی بیمارستان هاجر و این ادامه پیدا کرد تا اینکه حالا من 3 ماه از طرحم مونده بود و چون در واقع اون استانی که بودم توقف طرح زده بودم، بعد تونستم این 3 ماه باقی مونده رو تهران در واقع ادامه بدم و با توجه به سابقه پژوهشی و این کارهایی که داشتم تونستم با این سابقه بیام انستیتو پاستور، چون اینجا یه مرکز تحقیقاتی، قبل از اینکه حالا مرکز درمانی باشه مرکز تحقیقاتی. و به هر حال عصرها هم تصمیم داشتم که در ادامه بعد از ظهرها هم بیمارستان هاجر برم، که اومدم و اینجا گفتن چون من پزشک هستم باید در واقع یه قسمتی دارن بخش کرونا دارن و گفتن میخوای اونجا مریض ببینی، چون گفتم من پزشک داوطلب هستم، گفتم بله استقبال کردم و تصمیم بر این شد که باید حالا من میرفتم بخش، یعنی هم بخش خودم که بخش واکسیناسیون بود، هم بخش کرونا و روزانه 150-200 نفر حتی بیشتر از این هر قام ما مراجعه داشتیم، خیلی شلوغ و خیلی با توجه به امکانات و شرایط سخت. و تو ساعت اداری که حالا من اینجا امکان پذیر بود اینجا بودم و بعد از ظهرها هم میرفتم بیمارستان هاجر و خب تا شب، تا انتهای شب اونجا.
خانم دکتر ابتلاتون به کرونا کی بود؟
ابتلا من دو بار کرونا گرفتم. نه من خیلی، من فردی بودم که تقریبا تا 1 سال حتی اینجا هیچ چیزی نمیخوردم، خیلی من رعایت میکردم.
علی‌رغم رعایت بازم مبتلا شد.
بله بله. و دو بار هم کرونا گرفتم و دو بار هم از بیمارانم متاسفانه.
این مشکلی که براتون ایجاد شد چه نواحی گوش چپ؟ کرونا اول بود.
بله بله. کرونا اول، اولین باری که کرونا گرفتم خب خیلی شرایط سخت‌تر بود و واکسن هم اگر اشتباه نکنم ما نزده بودیم، چون هنوز واکسن نبود و بعد خیلی ابتلای شدید و سختی بود. بعد از 24 ساعت من احساس کردم که شنواییم کم داره میشه، کمتر و اینها، و حالا گذشت و بعد دیدم کامل شنواییم متاسفانه دست.
میزبان ما سرکار خانم دکتر سارا دهمرده هستند، از پزشکان برتر دوران کرونا، دارنده تندیس ملی فداکاری، عضو تیم کارآزمایی پاستو کوک و پاستو کوک پلاس، پزشک معتمد کرونا در انستیتو پاستور ایران، کارهای ارزشمندی رو به ویژه در دوران کرونا انجام دادن و شبانه روزشون رو سرکار خانم دکتر سارا دهمرده وقف بیماران کرونایی کردن.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
از المپیاد بفرمایید خانم دکتر، هم در دوره دانش آموزی و هم در دوره دانشجویی موفق به کسب رتبه برتر المپیاد شدید.
دوره دانش آموزی که خب من به تبع رشتم تجربی بود و المپیاد زیست و شیمی بود. من خب خیلی دوست داشتم هم زیست و هم شیمی و زیست آزمایشگاه. دوره دانشجویی که من دانشجوی پزشکی بودم، هفتمین المپیاد دانشجوی دانشجویان پزشکی، من رشته فلسفه پزشکی شرکت کردم. یعنی چیزی بود که حالا ما دو سه تا رشته بود که میتونستیم شرکت کنیم. من فلسفه پزشکی به خاطر دغدغه‌هایی که وجود داشت و اولین بار بود، اولین سال بود و خب تجربه خیلی خوبی بود که حالا من
امکانش هست خانم دکتر در مورد فلسفه پزشکی یه مقداری بیشتر توضیح بدیم برای شنوندگان عزیز؟
فلسفه پزشکی از یعنی این مثالی که همیشه آقای دکتر سلطانی هیئت علمی دانشگاه تهرانشون استاد بزرگ بنده بودن توی اون دوران، یه مثالی که همیشه برای ما توی اون المپیاد فلسفه می‌زدن، می‌گفتن فشار نرمال حالا یه رنجی داره 120 روی 80. خب هیچ وقت شما با خودتون فکر کردین چرا هیچ در واقع این کاتافی که گذاشتن، یعنی فرد بشه 121 یا بشه 81، آیا مثلا این فشار این عدد که تغییر میکنه این یعنی نرمال نیست؟ آیا مثلا هیچ وقت با خودتون فکر کردین؟ فلسفه پزشکی و تفکر نقاد نحوه دیگری، یعنی این دریچه رو باز کرد و نگرش بهتری به ویزیت بیماران، به نگاه کردن به بیماران، به بیماری ها، که هیچ وقت هیچ بیماری، همیشه من میگم استاد ما میگفتن هیچ وقت هیچ بیماری کتاب نخونده، یعنی این که تو اون چارچوبی که همیشه مثلا گفته میشه فلان بیماری علائمش تب، سردرد، فلان، خیلی وقتا این نیست و اینو ما توی کووید هم میدیدیم دقیقا. یعنی این واقعا نگرش جدیدی به پزشکی برای من باز کرد.
خانم دکتر، جناب علی عضو تیم کارآزمایی پاستو کوک و پاستو کوک پلاس هم هستید. علاوه بر پاستو کوک و پاستو کوک پلاس، در سایر واکسن ها هم مثل رازی و بخش خصوصی هم فعالیت ها و اقدامات اثرگذاری داشتید. توضیحی برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بعد از اینکه حالا من اومدم انستیتو و مشغول به کار شدم قسمت بخش کرونا، با خانم دکتر رمضانی آشنا شدم و خب خانم دکتر خیلی فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و پژوهشی زیادی داشتن. در رابطه با واکسن پاستو کوک و پاستو کوک پلاس، واکسن‌هایی بود که محصول مشترک ایران و کوبا بود و خب به تبع تیم تحقیقاتی قوی مثل خانم دکتر رمضانی و سایر دوستان توی این تیم بودن و خانم دکتر بعد اینکه حالا با هم دیگه صحبت کردیم، قرار شد من هم جزو تیمشون باشم و فعالیت زیادی انجام شد و من هم یه عضو کوچکی از این تیم بودم و خب شرط به نحوی بود اون اوایل که خب ما واکسن نبود توی کشور و این تولید این واکسن ها میبینید خودتون جون سالیانه و روزانه جون افراد خیلی زیادی رو در واقع نجات داد و اون آمار بالای واکسیناسیون به اون شدت، اون هم واکسن های خیلی خوب، واکسن واقعا پاستور واکسنی بود که حالا مقالاتش هم چاپ شده و دارید میبینید که چه در واقع واکسن نتایج بسیار عالی داشت و به طبع من توی این در واقع کارآزمایی ها بودم و خدا رو شکر نتیجه مثبتی داشتم.
خانم دکتر، جناب علی رو به عنوان پزشک خیر میشناسن. در رزومه کاری شما همکاری با خیریه‌های متعدد و متنوعی به چشم میخوره، از زادگاهتون سیستان و بلوچستان بگیریم تا شمال غربی کشور کرمانشاه، تا جنوب کشور و غرب کشور کرمان و لرستان، کارهای ارزشمندی رو انجام دادید و ادامه پیدا میکنه این فعالیت‌های خیرخواهانه و فداکارانه شما تا خیریه محک.
شما لطف دارید به بنده. واقعیتش اینه که من از وقتی که حالا بچه بودم توی خانواده بزرگ شدم که پدر مادرم هر دوتاشون این شکلی بود، یعنی رفتارشون و منششون این بود که همیشه اون صحبت حضرت زهرا عجار سمت دار، اول همسایه بعد حالا خونه و خانواده، همیشه به آدم‌ها کمک کردن و من هم این رو از اونها در واقع حالا به ارث بردم شاید بشه گفت و همیشه خوشحال کردن و کمک کردن به آدم‌ها برای من خیلی ارزشمنده و اینکه خوشحالی یه نفر رو ببینم خیلی بیشتر از اینکه حالا یه نفر بخواد برای من کار بکنه برای من ارزشمنده. واقعیت اینه که از دوره‌ای که حالا من طرحم شروع شد که ما به هر حال دوره پزشکی عمومی خیلی دوران طولانیه و درآمدی آنچنان، یعنی درآمدی اصلا بچه‌ها ندارن، از دوره‌ای که طرح من شروع شد آبان 97 که مشغول شدم به عنوان پزشک اورژانس شهرستان بودم، از اون زمان خب دغدغه این بود که از روز اول بتونم یه کاری بکنم در حد خودم. به هر حال حقوق ما هم خیلی محدوده به عنوان پزشک طرحی. من اون موقع پزشک اورژانس بودم و 2900 دریافتی من بود آبان 97 و خیلی دوست داشتم کمکی بکنم در حدی که حالا بشه بضاعتم اجازه میده. این بود که اونجا خب مریضای محروم زیادی بودن، حالا چه اونجایی که من در واقع خدمت میکردم چه سایر استانها. من بخشی از حقوقم و هزینه بیماران نیازمند، داروهای در واقع و یا اگر ویزیت خودم بود که به تبع قطعا رایگان بود و هزینه داروی مریض ها بود و بعد حالا استانهای دیگه، مثلا یه نمونش خود سیستان در واقع سیل و معتیه عروسک بود، بعد سرپرستی چند تا بچه‌ای که حالا نیازمند بودن، علمی، هزینه پرداخت هزینه های علمیشون، هزینه های غذایی، پوشاک و این کارهایی که حالا دست من برمیاد. همیشه هر ماه از روز اول که من حقوق گرفتم، عرض میکنم آبان 97 تا به امروز، درصدی از حقوقم اول ماه میره برای این کار. یعنی اول اون جدا میشه و بعد حالا چیزی که خودم حالا لازم داشته باشم و یا هزینه ماهیانه. و واقعا هم میگن از هر دستی بدی از همون دست میگیری و اینها، و میگن تو نیکی میکنه در دجله انداز. واقعا من اینو دیدم تو زندگی خودم، اینقدر خیر و برکت الحمدلله بوده و هست و جاهایی که فکرشو نمی کردم و جاهایی که واقعا به مو رسیده بود ولی پاره نشد، خدا واقعا خدا اهل بیت دستمو گرفتن، اینو واقعا دیدم.
خانم دکتر خیلی جالبه، ما بررسی که کردیم شما خیلی تنوع داره کارهاتون، مثلا از تهیه بسته های افطار برای روزداران مناطق کم برخوردار شهر تهران بگیریم تا تامین داروهای حاشیه شهر تهران، البرز و این استانهای همجوار تهران، تهیه غذا برای همراهان بیماران، ویزیت صلواتی محرومین به نیت اهل بیت علیهم السلام، کمک هزینه کودکان بی سرپرست، درمان و تغذیه کودکان بی سرپرست. خیلی تنوع داره، میگم از سیستان و بلوچستان شروع میشه تا کرمانشاه، اونور از جنوب شروع میشه تا منطقه لرستان و جنوب غربی کشور. خودتون حستون چیه توی این کمک های متنوعی که داشتین؟ من حتی توی بررسی که دوستان کردن و رزومه‌ای که از جناب عالی جمع آوری شده، استانهای مرکزی رو هم توی فیلد کاری شما از شاهین شهر و نجف آباد و اینها رو هم کار کردید. در کنار این فعالیت‌های خیرخواهانه، جناب عالی کارهای علمی و فرهنگی ارزشمندی رو هم انجام دادید. تهیه تبلت و نوشت افزار برای کودکان نیازمند مناطق محروم، تدریس و مشاوره رایگان و کارهای علمی برای برخی از شهرستان‌ها و استان‌ها. حستون چیه از این فعالیت‌های متنوع و متعددی که دارید؟ اینها رو هم یه مقداری اگر میشه برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
شرایط کرونا خب باعث شد که مدارس و اینها تعطیل بشه و برای اینکه بچه‌ها عقب نمونن، از فرصت آموزش مجازی در واقع استفاده شد تو کشور ما. متاسفانه اون اوایل و حالا حتی الان در برخی از نقاط تهیه ابزار این کار که حالا مثلا تبلت، لپتاپ، حتی گوشی‌های هوشمند، تهیهش برای خانواده‌ها به شدت سخت بود و میگم در بعضی نقاط همچنان هم سخت هست تهیهش. و من کاری که اصلا برمیومد این بود که حالا بتونم یه سری از این طریق نزیاد در حد بضاعت خودم برای بچه‌هایی که حالا کم برخوردار بودن تهیه کنم و این ابزار به دستشون برسونم. وقتی که حالا این ابزار به دست بچه‌ها میرسید، خیلی وقت‌ها به خاطر اینکه یه سری شاید حالا بشه گفت توضیح عادلانه هیچ وقت نیست، مثلا اساتید مختلفی که حالا شاید در شهرهای بزرگ وجود داشته باشن و حضور داشته باشن، در مناطق دیگه شاید بچه‌ها دسترسی بهشون نداشته باشن. من هم در حد توان خودم، درسایی که حالا نقاط قوت من توی کنکور بود، با بچه‌ها به صورت رایگان در واقع مطالب و جزوات و تدریس و اینها رو به اشتراک می‌ذاشتم و مشاوره‌های تحصیلی کاملا رایگان. و خب دیدن اون ذوق و شوق و انگیزه بچه های مناطق محروم و بچه هایی که کم برخوردار بودن واقعا به من انرژی میده و خیلی باعث میشه که خیلی راحت تر و به این مسیر خودم ادامه بدم با انرژی و انگیزه بیشتر.
از کودکانی که بهشون کمک علمی کردید، از جمله همین هدیه تبلت و نوشت افزار و آموزش علمی و اینها مشاورهای رایگان دادید، اینا اطلاعی دارید از آینده علمیشون که چه اتفاقاتی در سالهای اخیر افتاده براشون؟ موفقیت های خاصی داشتن اینها؟
بچه هایی که حالا شاید خیلی از اونهایی که حالا تبلت یا نوشت افزار بود، نه من خیلی اون افراد رو حالا خیلی نمیدونم چون همیشه ناشناس بود، به صورت ناشناس کمک میشد، ولی بچه هایی که باهاشون در ارتباط بودم برای تدریس یا در واقع برای اینکه حالا مشاوره تحصیلی بهشون بدم، چرا با اونها در ارتباط هستم، خیلی با انگیزه پرشور و نشاط دارن ادامه میدم و به قول خودشون صحبت هایی که حالا اونا لطف دارن و یا اون درس هایی که باهاشون در واقع بهشون کمکی کرده بودم تو زمینه تحصیلی، خیلی پیشرفت های واقعا خوبی داشتن. با من از آینه بو خرشید فردا مال ما، تو که باورم کنی عشقه دنیا مال ما، شب ندو شکوه ندو قلب ستاره روشن، غم ندو بسه ندو وقتی دلت میشه منه،
میزبان ما سرکار خانم دکتر سارا دهمرده از پزشکان برتر دوران کرونا، دارنده تندیس ملی فداکاری، عضو تیم کارآزمایی پاستو کوک و پاستو کوک پلاس، پزشک معتمد کرونا در انستیتو پاستور ایران، کارهای ارزشمندی رو به ویژه در دوران کرونا انجام دادن و شبانه روزشون رو سرکار خانم دکتر سارا دهمرده وقف بیماران کرونایی کردن. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر سارا دهمرده که میزبان ما بودن در انستیتو پاستور ایران و سپاسگزاریم از وجود چنین پزشکان عزیز و دلسوزی که شبانه روز خودشون رو وقف بیماران میکنن، به ویژه در دوران کرونا زحمات و مشقات زیادی رو متحمل شدن.
خیلی متشکرم از شما، از همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، در صورتی که موفق به شنیدن برنامه امروز حیات خلوت نشدید، با مراجعه به نرم افزار ایران صدا میتونید مجدد برنامه ما رو بشنوید و دریافت کنید. حیات خلوت برنامه ای از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا، سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکونه، شوق تولی که ایران تا ابد ایران نمونه، که ایران تا ابد ایران نمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که معنویت یا ایمان و تقوا منشأ فرهنگ جهادی و حرکت جهادی میشه. فرهنگ جهادی اقسامی داره. یکی از با فضیلت ترین اقسام جهاد فرهنگ کار و تلاش اقتصادی برای کسب حلاله. تو روایات به عنوان در واقع جهاد ازش نام برده شده. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله در واقع نوعی تلاش و کوشش با انگیزه الهی، مخلصانه، تقابلی، جهشی، مستمر، همه جانبه و هوشمنده. حرکت جهادی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ اهل بیت نه تنها از هدر رفت منابع و وارد شدن خسارت به امکانات جامعه و محیط زیست جلوگیری میکنه، که ظرفیت این رو داره که همه اهداف در واقع میانی اقتصاد کلان رو محقق کنه، هم رشد اقتصادی رو ارتقا بده، هم توسعه و پیشرفت رو پدید بیاره و هم عدالت رو گسترش بده. این فرهنگ در واقع مروج حد اکثر تلاش و کوشش در حوزه کار، در حوزه تولید و حتی حد اکثر تلاش و کوشش در چگونه خرج کردن و به اصطلاح مصرف تعادلی و در حد کفاف. فرهنگ جهادی در واقع منشأ این میشه که مردم حتی تو باز توزیع منابع که خود اونم منشأ رشد اقتصادی میشه تلاش کنن و بیان و کمک بکنن، افراد ضعیف و فقیر رو توانمند کنن، تو قالب کاروانهای جهادی و مواساب در واقع بیان همه آحاد جامعه رو تلاش کنن که توانمند کنن و بیارن تو عرصه فعالیت اقتصادی. انشاءالله که با تعمیق ایمان و ارتقای تقوا بتوانیم متصل بشیم به مجموعه مؤمنان در فرهنگ جهادی و حرکت جهادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را.
صبحتون بخیر. امروز از خدا میخوام که همیشه هواتون رو داشته باشه و امیدوار باشید که روزهای بسیار قشنگی رو سپری بکنید. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو، در حالی که 58 دقیقه از ساعت 8 صبح رو پشت سر گذاشتیم.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام است، مایه شخصیت است.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
صبح شنبه شما بخیر و شادی شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای